بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا و جميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح ان شاء الله. با توکل بر خدای متعال و عنایات حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام، اولین جلسه درس اصول فقه کتاب الوسیط جلد اول صفحه 39 رو آغاز میکنیم با ذکر یک حدیث کوتاه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر اکرم در این حدیث یک دورنمایی از علم ارائه میکنه که علم ماهیتش و هویتش چیه، ما برای چی دنبال آموختن علم هستیم، آموزش علم هستیم، کدام گم شده ما در علم به دست میاد. اینجاست که پیغمبر اکرم فرمودن اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. حدیث کوتاهه اما یک دنیا معنا داره، مطلب داره. فرمود علم یه آغازی دارد و یک پایان. آغاز علم به چیه؟ به این است که خدا رو بشناسی. اول العلم معرفت الجبار. صرف میخونی، نحو میخونی، معنی بیان میخونی، اصول میخونی، فقه میخونی، برای چی اینها رو میخونی؟ دانستن یک سری اطلاعات و واژه ها و اصطلاحات، اینها کدام درد انسان رو میتونه دوا بکنه؟ اگر در راستای معرفت خدا باشد، این میشه علم واقعی. و الا اگر علمی در جهت خدا نباشه، در جهت شیطان باشه، در جهت آمالها و آرزوهای شیطانی انسان باشه، همه علم رو هم به دست بیاره چی میشه؟ این عالم نه تنها به حال خودش و حال دیگران مفید نیست علمش، بلکه مضر. علم وبالی میشد به گردن او، گرفتار میکنه انسان رو. علم بدون جنبه الهی انسان رو بدبخت میکنه، آدم رو نابود میکنه. هر علمی هم کسی میخواد یاد بگیره، باید اول خدا مد نظرش باشه. تو هر رشته‌ای، تو هر من و شما که دیگه تو حوزه علمیه و طلبگی جای خود دارد. خب پس ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال علمی هستیم که آغازش معرفت الهی است، معرفت خدا. اول العلم معرفت الجبار. خب تلاش کن تا خدا رو بشناسی. وقتی خدا رو شناختی، آخر و پایان این علم چی می شود؟ و آخر العلم تفویض الامر الی. آخر علم هم این است که امور خودت رو به خدا واگذار کنی. تفویض الامر الی، وقتی خدا رو خوب شناختی تو دیگه نمیتونی و این کار رو نمی کنی که امورتو به غیر خدا بسپری، امورتو به خدا خواهی سپرد. اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. توکل به خدا، ایمان به خدا، ایمان به قضا و قدر الهی، اینا محصول علمه. کسی که به تفویض الامر الی نمیرسه معلومه علمش علم نیست. یا از اول وارد اون مسیری که باید بشه، مسیر معرفت الجبار، کجاست پایانش؟ تفویض الامر الی. خدا انشاءالله روزی و قسمت همه ما بفرماید انشاءالله. در جلسه اول اصول ما صفحه 39 الوسید عرض کنم خدمت شما که اولین امر از اموری که باید داشته باشیم، چون دو صفحه قبلش تقسیم بندی کرده، گفته من یه مقدمه دارم که 9 تا امر در اون مطرح میشه. 9 تا الامر الاول، الامر الثانی، ثالث، همینجور میره جلو. این 9 تا امره. بعد هم 9 تا امر اصلی داریم. این 9 تا مقدماتی بود، 9 تا هم امر اصلی داریم. این جلد 1 اصول به پایان میرسه. آقایون این قسمت رو میگن مباحث الفاظ. این قسمت جزء مباحث الفاظه. خب الامر الاول، آقا از این 9 تا امری که برای ما میخوای بگی، امر اولش چیه؟ بفرما. تعریف و علم الاصول 1، بیان و موضوعه 2، مسائله و غایته 3. قد فرمودید. یعنی ما در این امر اول تا برسیم به امر دوم اینا رو بررسی میکنیم. علم اصول تعریفش چیه؟ موضوع علم اصول چیه؟ مسائل علم اصول چیه؟ و غایت علم اصول. حالا عبارت رو ببینید. میگه قد جرا دیدن العلماء. دیدن یعنی روش و منش و برنامه علماء. جاری شده است روش علما در مقدمه کتاب بر تعرض برای امور چارگانه. یعنی یک روشی از قدیم علما داشتن، تا وارد بحث اصول می شدن اول می گفتن آقا اصول تعریفش چیه؟ موضوعش چیه؟ مسائلش چیه؟ غایتش چیه؟ جاری بوده است یا جاری است روش علما در مقدمه کتاب بر این که متعرض 4 تا امر می شدن. 1. تعریف العلم. 2. بیان موضوع علم. 3. علما الى مسائله، اشارهی به مسائل اصول. و یکی هم ول اشارت و الاغایته، یکی هم اشاره به هدف علم اصول. آقا علم اصول چه نوع علمی است؟ تعریف میکنه. موضوع علم اصول چیه؟ میگه. مسائلش یعنی حول و محور مسائل علم اصول چیه؟ میگه. هدف علم اصول رو هم میگه. ما این 4 تا رو باید انشاءالله در ظرف 3-4 صفحه بیان کنیم. اما الاول بریم سراغ تعریف علم اصول. این خیلی مهمه که ما بدونیم وارد چه علمی میشیم. آقا علم اصول چه نوع علمی است؟ یعنی حقیقت علم اصول، ماهیت علم اصول چیه؟ الان شما الحمدلله چند سال علم نحو خوندید، به شما میگن علم نحو چیه؟ بگید آقا یه سری قواعدی که ما رو در تکلم به کلام عربی منضبط میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما عربی صحبت میکنیم قواعدش رو تو علم نحو یاد گرفتیم که اشتباه نگیم، فاعل رو یه وقت منصوب نخونیم، مرفوع و مفعول رو مرفوع نخونیم و الاخر. چجوری کلمات رو چینش بکنیم؟ اول فعل، بعد فاعل، بعد مفعول، اول مبتدا، بعد خبر. خلاصه یک مجموعه قواعدی اسمشو گذاشتن العلم و نحو، همونطور که علم صرف هم برای ریشه کلمات طراحی شده. خب پس هر علمی یک تعریفی داره. خب علم اصول تعریفش چیه؟ علم اصول، دقت کنید تعریف رو، اما الاول فقد عرف علم الاصول به تعاریف ادقها هیه. آقای سبحانی صاحب کتاب میفرماد من دقیق ترین تعریف علم اصول، چون تو هر کتابی یه جوری تعریف کرده، چون میدونید گاهی آدم یه مطلب رو 3-4 جور به عبارت میتونه بیاره. الان به شما بگن علما علم اصول رو چجوری تعریف کردن، میگه فلان عالم اینجوری تعریف کرده فلان. آقای سبحانی میگه من همه رو جمع کردم، دقیق ترینش همینه که میخوام بگم. علم اصول چیه؟ بسم الله، آماده ای؟ به تعاریفی تعریف شده از علم اصول که دقیق ترین اون تعریف اینه: القواعد العالیه. القواعد العالیه یعنی چه؟ یعنی یک قواعد وسیله‌ای، قواعد هدفی نیست، یک قواعدی است که وسیله قرار میگیره. حالا برای چه وسیله قرار میگیره الان عرض میکنیم. ما پس قواعد عالی، عالی یعنی وسیله در مقابل چیزهایی که هدفن و نهایت کارن، ولی علم اصول نهایت نیست. علم اصول یه قواعد وسیله. شما آب رو که میخواید چاه بکشی میگن آقا وسیله میخواد، تناب میخواد. الانم شما یک سری وسائلی به نام قواعد اصولی، پس علم اصول چی شد؟ قواعد عالیه. علتی اون قواعد عالیه‌ای که یمکن ان تقع، امکان دارد، یعنی اون قواعد رو وقتی شناسایی کردی، وقتی کشف کردی، وقتی با بحث و گفتگو به دست آوردی اون قواعد را، اون قواعد چه به درد میخوره آقا؟ قواعدی است که یمکن ان تقع کبرا لاستنباط الاحکام الکلیه الفرعیه الالهیه. اون قواعد امکان دارد قرار بگیرد، واقع شود کبرا، چون در هر قیاسی شما یه صغرا داری یک کبرا، صغرا و کبرا که تشکیل شد نتیجه میده. آقایون قواعد اصولی نقششون چیه؟ کبرا قرار میگیرن. برای چی کبرا قرار میگیرن؟ برای استنباط احکام کلیه فرعیه الهیه. استنباط این استخراج. آقای فقیه، نمیگیم آقای اصولی، سب کن، به آقای فقیه میگیم، به مرجع تقلید میگیم، به صاحب رساله میگیم، میگیم آقای عزیز. میگه بله، کار شما چیه؟ میگه کار من اینه که استخراج میکنم احکام فرعیه رو، احکام کلیه فرعیه رو، نماز واجبه، روزه واجبه، رکوع واجبه، سجده در نماز واجبه. اگه سجده رو فراموش کردی، کم کردی، زیاد کردی، نمازت باطل میشه. اگه تو معامله این شرط رو رعایت نکردی، معاملت باطله و و و و الی آخر. من فقیه اینم، احکام اینه، استنباط میکنم احکام کلیه فرعیه الهیه، کلیه که معلومه حکم کلی میده، میگه هر کس نمازش رو بخواند و دو تا رکوع به جا بیارد نماز باطله. ببین حکم کلیه مال همه است. پس استنباط استخراج احکام کلیه. کلیه فرعیه، فرعیه میدونید در مقابل اصول اعتقادیه، یعنی نه علم اصول نه علم فقه اصلا کاری به مباحث اعتقادی ندارن، فقط راجع به رفتارهای ما صحبت میکنن. نمازت واجبه، غیبتت حرامه، معاملت صحیحه، این معامله باطله و الاخر. پس قواعد و اصول چه کنن؟ واقع میشون کبرا برای استنباط احکام کلیه فرع. کلی هم که عرض کردیم، فرعی هم معلوم شد، الهی هم که دیگه یعنی احکام الهی. ما احکام ریاضی و احکام شیمی و اینا که بحث نمی کنیم، احکام الهی. خب پس جناب علم اصول شد اون قواعدی که در طریق استنباط قرار میگیره، کبرا قرار میگیره. خب بخواد در طریق استنباط دیگه کبرا قرار میگیره برای استنباط احکام کلیه فرعیه الهیه. یا کلمه آخرم گوش کن، تعریف علم اصول تمامه، یا وظیفه عملیه. یا وظیفه عملیه اجازه بدید توضیحش بعدن میاد، فقط اینجا اجمالا عرض میکنم. احکام کلیه فرعیه اون احکام واقعی خداست که ما با قرآن و سنت و ادله‌ای که در اختیار داریم به دست میاریم. یعنی حکم واقعی خدا اینه که مثلا نماز مسافر شکسته است، این میشه احکام کلیه فرعیه الهیه. اما وظیفه عملیه کجاست؟ آقایون وظیفه عملیه اونجاییه که من هر چه تلاش میکنم از طریق اون ادله‌ای که باید حکم واقعی خدا رو پیدا کنم پیدا نمیکنه. اینجا نوبت میرسه به وظیفه عملیه. آقایون احکام کلیه فرعی هم وظیفه سا، نه که وظیفه نیست، اما اونا حکم واقعی خداست. احکام کلیه فرعی الهی این حکم واقعی، ولی وظیفه عملی حکم واقعی نیست. اتفاقا شما دستت به حکم واقعی نرسیده اومدی سراغ وظیفه عملیه، که البته یه داستان بسیار مفصل داره تحت عنوان اصول عملیه، که آخر اواخر یعنی تو جلد آخر علم اصول مطرح میشه. استصحابه، براءته، تخییره، فکر میکنم تو الموجز بحث، یعنی اولین کتاب اصولی، اینها رو یه مقداری باش آشنا شدید. خب چی شد؟ پس این شد تعریف علم اصول که من با اون ابزار میتوانم چه کنم؟ استخراج کنم احکام فرعیه، کلیه فرعیه الهیه را، یا وظیفه عملی که اصول عملی است. خب ایشون میفرماید که مراد به قواعد عالیه چیه؟ اینا رو توضیح دادم، ولی الان عبارت میخواد دوباره بگه. مراد به قواعد عالیه هو ما ينذر بها الى الحكم الشرعي. قواعد عالیه یعنی وسیله است، به واسطه اون قواعد شما به حکم شرعی نگاه میکنی. مثل دوربینیه که اگر در اختیار نداشته باشی، یا مثل عینکیه که بعضی ها اگر نداشته باشن هیچی نمیتونن ببینن. ها؟ آقای فقیه شما حکم خدا رو از کدام منظر دیدی؟ یه از منظر اون قواعد، یعنی اون قواعد کلی مثل تناب به من کمک کرد آب رو از شاه کشیدم بالا. مراد به قواعد عالیه اون قواعدی است که نظر می شود به واسطه اونها به حکم شرعی، یعنی اگه اونا نباشن ما به حکم شرعی نمی رسیم. و تکون ذریعتن الی استنباطه، ذریعه این وسیله،
همین قواعد عالی به خاطر همین بهش گفتن عالی، عالی با الف یعنی وسیله، و می باشند اونها وسیله به استنباط حکم شرعی. وقت اینجا با این قسمت از تعریف فخرجت القواعد الفقهیه، آخه ما یه سری قواعدی داریم، قواعد فقهیه. من الان واقعا نمیتونم توضیح بدم قواعد فقهیه، خودش یه داستان مفصلی. قواعد فقهیه اسمش روشه، قواعد کلی است ولی تو فقه به کار میرود، ولی توی فقه به کار میرود. مثلا واجبات و محرمات وقتی بر آدم واجب و حرامه که گرفتار اضطرار نشه. هر آدمی گرفتار اضطرار بشه دیگه تکلیفی نداره، یعنی واجب رو میتونه ترک کنه اگه اضطرار داشت، یا حرام میتونه مرتکب بشه. اضطرار حکم خدا رو برمیدارد، این یک قاعده فقهیه، یک قاعده فقهیه. فخرجت قواعد فقهیه. آقا چرا قواعد فقهیه خارج شد؟ نمی‌دونید چرا؟ چون اون قواعد فقهیه وسیله نیستن، خودشن، خود حکم خدا. ما گفتیم قواعد و اصول باید وسیله برای رسیدن به حکم خدا بشن. حالا قواعد علم اصول چی چی هست میگیم، چگونه وسیله قرار میگیرم، اونم کم کم آشنا میشید، من دیگه اینجا نمیتونم باز کنم. پس چی شد؟ قواعد فقهیه چرا خارج شد؟ مثلا وقتی اضطرار واجب از گردن شما برداشته میشود، خارج شد قواعد فقهیه. چرا؟ به خاطر اینکه اون قواعد فقهیه خودشون در بر دارن خود حکم شرعی را، یعنی وسیله بر رسیدن به حکم شرعی که نیستن. نه، اصلا قاعده است، خودش حکم شرعی تو شکم خودش داره، اونها در بر دارن خود حکم شرعی را. ولا ينظر به بها الى حکم شرعی آخر. اینجور نیست که ما نگاه کنیم و برسیم به حکم شرعی به واسطه این قواعد فقهیه. نه، اصلا قواعد فقهیه خودشون حکم شرعی هست. چقدر فرمودید این قواعد فقهیه دربر دارن خود حکم شرعی رو و نظر نمیشه به واسطه اونها، این حالت وسیلهی نیستن، اصلا خودشون حکم شرعی هست و نظر نمیشه باید به وسیله اونها به حکم شرعی دیگر. نه، خودش حکم شرعیه. بل هیه مما ینظر و فیها، اصلا قواعد فقهیه آدم نگاه میکنه در خود اون قواعد، نه اینکه اون قاعده رو وسیله قرار بده برای اینکه نظر کند به یه حکم شرعی دیگر. نه نه نه، اون شد علم اصول. قواعد فقهیه اینجور نیستن، قواعد فقهیه در بر دارن خود حکم شرعی رو و نظر نمیشه به واسطه قواعد فقهیه به حکم شرعی، یعنی بگیم قواعده فقهی رو من وسیله قرار دادم برای رسیدن به حکم شرعی. نه 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 نه، اصلا خودش حکم شرعیه، حکم شرعی دیگر. بلکه این قواعد از چیزهایی است که نظر میشود در اونها نه به اونها. ینظر و بها نیست، ینظر و فیهاست، اصلا در خودش نگاه می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.